بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. از مقدمات بحث فارغ شدیم. محصل کلام این شد که از نظر سند مدعی هستیم که این حدیث متواتر هست و اقرار بیش از 10 نفر از بزرگان آقایون را در قرون مختلف در این زمینه داریم. این اولا. ثانیا، اسانید را که بررسی خواهیم کرد و روات این حدیث را در قرون مختلف ذکر خواهیم کرد و روایات اونها را علاوه بر اقرار بزرگانشون خودمون هم به این نتیجه خواهیم رسید. این از نظر سند. از نظر دلالت محصل کلام این است که این حدیث دلالت دارد بر امامت امیرالمؤمنین بلا فصل، و این معنا مدعای ماست که به اثبات باید برسد. از نظر متن گفتیم این حدیث ربطی به هیچ داستانی ندارد. داستان غدیر خم ارتباطی به هیچ قضیه ای ندارد، بلکه دستور الهی است که خداوند متعال امر کرده است پیغمبر اکرم را که در این سفر که حجت الوداع ایشون بوده این معنا را بر ملأ عام اعلام کنند. آیه مبارکه یا ایها الرسول بلغ قبل از خطبه نازل شده و در این آیه امر آمده و در اینجا خطبه مفصله ای بوده که ما شاء الله ان یقول و ما من شیء یکون الى یوم القیامه الا و اخبرنا به، که خوندیم عبارت آیون را. خطبه مفصله ای بوده که آیون خیانت کردن به اسلام و به مسلمین و این خطبه را روایت نکردند. بعد از خطبه هم آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شده است. پس مدعای ما هم از نظر متن این است و اون مقدار از حدیث که در کتب آیون آمده برای استدلال کافی است که این مقدار را هم نمیخواستن نقل کنن و تابعین یعنی طبقه بعد از صحابه به هر زحمتی که بوده لااقل این قطعه از خطبه را از صحابه در آوردن که نمونه هایی هم خوندیم. این محصل مقدمات ما بود تا اینجا. وارد بحث میشه. در حدیث غدیر جنبه اولا جنبه سند هست که علاوه بر صحت این حدیث به اسانید کثیره عرض کردیم که بزرگان اینها اقرار کردن به تواتر این حدیث و ما این جهت را بررسی می‌کنیم که خودمون به این نتیجه برسیم. تواتر معلوم است که و شماها فضلای حوزه هستید، تارتن تواتر لفظی است، تارتن تواتر معنوی است، تارتن تواتر اجمالی است. ما مدعی هستیم که من کنت مولا فهذا علی مولا به تواتر لفظی وارد شده از خود این عبارت، این متن، که خود آیون هم به همین معنا اقرار دارن که من کنت مولا فهذا علی مولا به این لفظ از پیغمبر اکرم به تواتر رسیده است. روش بحث ما در سند این چنین خواهد بود که از طبقه بعد صحابه شروع می‌کنیم تا قرن اخیر، که در هر قرنی عده‌ای از بزرگان آیون را از باب نمونه که روات حدیث قدیر هستند ذکر خواهیم کرد. روایت او را در کتب آقایون ذکر می‌کنیم، وثاقت این راوی را هم ذکر خواهیم کرد. خب دیگه چه از این بهتر که وثاقت این راوی باز از کتب خودشون خواهد بود، نه اینکه از کتب رجالیه خودمون توثیق و تجلیل و تعریف این راوی را آورده باشیم، بلکه از معتبرترین کتب رجالیه و تاریخیه از کتب اونها توثیقات این روات را ذکر خواهیم کرد. این یک مطلب. مطلب دوم این است که این توثیقات، اینا مهمه ها، اینا رو داشته باشید، همیشه به درد میخوره. این توثیقاتی را که ما نقل میکنیم از کتب آیون در حق اشخاص، این توثیقات از باب الزام هست که اگر راویی را بخاری توثیق کرده است، یا غیر بخاری یا ذهبی یا ابن حجر عسقلانی یا کی، ما از باب الزام توثیق این شخص را نقل می کنیم از این عالم رجالی بزرگ، که چون اونها قبول دارن این کتابها را و این علما را، ما اونها را ملزم میکنیم. و الا معلوم باشد که ما خودمون هرگز ملتزم نه به وثاقت اون راوی هستیم و نه به وثاقت اون موثق. راوی را که مثلا حدیث قدیر را روایت کرده و بخاری توثیقش کرده، ما از باب الزام آیون که بخاری را قبول دارن به توثیق او استناد میکنیم، و الا ما بخاری را قبول نداریم، اون راوی را هم قبول نداریم. دقت کردید؟ ما در مقام این هستیم که به اونا بگیم که ادله امامت امیرالمؤمنین در کتب شما آمده و به اسانید معتبره آمده و دلالتش را هم تمام خواهیم کرد، و شما ملزمید به اون چه که در کتاباتون هست، پس چرا عمل نمی کنید؟ پس چرا اخذ نمی کنید؟ یا باید بگید این کتاب ها کتاب های ما نیست، اصلا منکر این کتاب ها بشید. یا بگید در عالم ابن حجر عسقلانی اصلا ما نداشتیم. این توثیقی را که شما از قول او نقل میکنی، این توثیق را از کجا آوردی؟ اصلا ابن حجر عسقلانی در عالم نبوده. اجمالا اگر میپذیرن این کتاب ها را و این علما را به عنوان علمای خودشون، باید بپذیرن اون چی که اونجا هست. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که وقتی ما کسی را توثیق میکنیم از کتب آقایون و یا حتی جرح میکنیم، این بر اساس کتابهای خودشونه و اقوال علمای خود اونها، و این به این معنا نیست که این راویی که الان مورد توثیق قرار گرفت هرگز جرحی درباره این راوی وجود ندارد. این به اون معنا نیست. وقتی این راوی را ما از قول دو نفر سه نفر از بزرگان رجالیین آیون توثیقشون را نقل کردیم، معنیش این نیست که کسی هم اصلا جرح نکرده. ما میخواییم بگیم که این شخص از نظر فلانی و فلانی و فلانی مورد وثوق هست. شما چه میگید؟ چرا عمل نمی کنید؟ چرا عقص نمی کنید؟ نه این است که این موثق، این شخص مورد توثیق متفقون علیه در وثاقت. متفقون علیه در وثاقت آیون خیلی خیلی کم دارن. خود بخاری که صاحب کتاب صحیحشون هست، که این صحیح را بعد از قرآن یا در عرض قرآن میدونند، خود بخاری متهمه از نظر خیلی از بزرگانشون. پس اگر کسی مورد توثیق قرار گرفت در کلمات ما، این معنیش این نیست که مخالف نداشته باشد توثیق او. این از باب الزامه. و الا عرض کردم دیگه از همشون بالاتر بخاریه که متهم نزد عده‌ای از بزرگانشون. لذاست که ممکنه، خوب دقت کنید، در بعضی از بحث‌ها ما کسی را توثیق بکنیم استنادن به کلمات علمای رجالشون. مثل حدیث قدیر، فرض کنید فلانی روایت کرده حدیث قدیر را، ما میگیم فلانی و فلانی و فلانی این آقا را توثیق کردند. این معنیش این نیست که اگر فردا این راوی یه حدیث باطلی را در کتابهای آقایون روایت کرده باشه یا از قولش روایت کرده باشند، این حدیث بر ما حجت بشه. التفات میکنی؟ این اشتباه نباید بشه. مثال بسیار واضح و روشنشو عرض بکنن. ما اگر یک روایتی از طریق ابو هریره روایت شد در فضائل و مناقب امیر المؤمنین و در کتاب‌های معتبرشون بود این روایت و سندش هم معتبر، ما به این روایت اونها را الزام می‌کنیم، چون ابو هریره را آیون به عنوان یک صحابی بزرگ قبول دارن و توثیقش می‌کنن. ما به توثیقاتی که برای ابو هریره هست اصلا توثیق لازم نیست. اونا صحابه را عدول می‌دونن، قول مشهور و معروفشون اینه دیگه. این منافات نداره که اگر روزی از روزا حدیث باطلی را از قول ابو هریره نقل کردن، ما نپذیریم. اونا نمیتونن ما را ملزم بکنن که پس شما چرا در حدیث قدیر ابو هریره را توثیق کردید. ما ابو هریره را توثیق کردیم بر اساس اقوال علمایتون از باب الزام، و الا نه ابو هریره را قبول داریم، نه بخاری را قبول داریم، نه علماتون را قبول داریم. ما را نمیتونن ملزم بکنن. این اشتباه نشه ها. لذا گاهی بعضی به کتاب القدیر نگاه میکنن، به کتاب عبقات الانوار یا این نفحات الازهاری که بنده به لطف خدا موفق شدم انجام دادم نگاه میکنن، میبینن که یک جا ما ابو هریره را عرض کنم که به اسفل سافلین رسوندیم، یک جا ابو هریره را به اعلی علیین رسوندیم، اون وقت برگردن بگن این تناقضه. نه، غفلت نشه یه وقت کسانی این توهم را نسبت به الغدیر، نسبت به عبقات یا غیر ذالک از کتب ما پیدا کردن، این توهمه. برای دفع توهم مقدمتا لازم بود عرض بکنم. شروع میکنیم به قرن دوم، یعنی کسانی که در قرن دوم تاریخ وفاتشون هست، ولی اینا در واقع رجال قرن اولند که تابعین هستند نوعاً. کسانی را که بنده یادداشت کردم از رجال قرن دوم و از تابعین، عمرو ابن دینار الجمحی المکی که نوشتن تاریخ وفاتش 115. از این جهت هم باز تذکر میدم که این سالهای تاریخ وفاتی که برای اشخاص ذکر میشه گاهی اقوال مختلفه. 115 میگن، قیل 116، قیل 114. باز این قیله ها هست به تفاوت یک سال زودتر و یا دیرتر، باز کسی به ما ایراد نگیره. این شخص اول. دو، محمد ابن مسلم زهری، و این زهریه، یعنی کسی است که ضبطش را من ضبط کردم، چون میبینم کسانی زهری میخونن، غلطه. محمد ابن مسلم زهری، هر جا که من ضبط کرده باشم میگم که ضبط کردم و الا اعتنایی به این ضبط ها ندارم، کما اینکه به خود این آیونم اعتنا ندارم، به ضبط اسامیشون بزنی قولا. سوم، عبدالرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابی بکر، از روات حدیث غدیره، نوه محمد ابن ابی بکره. محمد ابن ابی بکر از نظر ما محترمه دیگه، تکلیف پدرش چی هست خودتون میدونید. عبدالرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابی بکر. چهار، بکر ابن سواده البصری، تاریخ وفات عبدالرحمن نوشتن 126، اون زهری را نوشتن 124. بکر ابن سواده بصری 128. شماره 5، عبدالله ابن ابی نجیح المکی، حالا نجیح یا نجیح، 131. مغیرت ابن مقسم یا مقسم یا مقسم اوبی الکوفی 133. خالد ابن یزید الجمحی البصری 139. الحسن ابن الحکم النخعی 140. ادریس ابن یزید الاودی الکوفی. این تاریخ وفات من ننوشتم، نمیدونم، باید در همین فتره باشه، چون بعدش 145. عبدالملک ابن ابی سلیمان ارزمی 145. عوف ابن ابی جمیله العبدی البصری 146. عبید الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب 147. نعیم یا نعیم ابن حکیم یا حکیم المدائنی 148. طلحت ابن یحیی ابن طلحت ابن عبید الله نوه طلحه معروف 148. کثیر یا کثیر ابن زید الاسلمی 150. اینا همه قبل از بخاری و مسلمن ها، توجه دارید؟ اینا همه قبل از بخاری و مسلمن، اینا مشایخن. کثیر یا کثیر ابن زید اسلمی 150، محمد ابن اسحاق مدنی صاحب سیره، صاحب مغازی و مؤرخ بزرگ 151، گفتن 152 هم هست. قیله معمر ابن راشد الازدی 153 و قیله 154. اسرائیل ابن یونس سبیعی 160 و قیله بیشتر. شریک ابن عبدالله قاضی، شریک قاضی معروف، 177. محمد ابن جعفر المعروف به غندر، به غین، این شیخ بخاریه، 193. وکیع ابن جراح 197. عبدالله ابن نمیر یا نمیر 199. پس از در قرن دو از 115 شروع کردیم تا 199. این شماره هایی که بنده عجالتا انتخاب کردن 22 نفر از بزرگان آیونن در این قرن. و اما روایات این آیون، البته مکررم عرض کردم ها، این بحثا دیگه حوصله میخواد، یه وقت کسی خسته نشه، هر کس هم خسته بشه دیگه خودش عرض کردن که آزاده، له الخیار. راوی اول عمرو ابن دینار بود، حدثنا احمد ابن جعفر ابن سلم، هم سندها رو میخونم هم متنها رو میخونم، چون با متنم کار داریم، سند را هم که میخواییم به اثبات برسونیم، تفاوتهایی هم که بین متنها هست اونا را هم دقت کنید، یک ظرافتی احیانا پیدا میشه تذکر میدم انشاءالله. حدثنا احمد ابن جعفر ابن سلم، حدثنا العباس ابن علی النسائی، حدثنا محمد ابن علی ابن خلف، حدثنا حسین الاشقر، حدثنا ابن عیینه عن عمرو ابن دینار، که همین آقایی است که محل شاهد ماست که عنوانش کردیم، عن طاووس عن بریده عن النبی صلی الله علیه و آله قال قال رسول الله من كنت مولا فعلی مولا. در این سند کسی که آیون درش خدشه می کنند حسین اشقر فقط. اینو یادداشت بکنید، فقط نقطه ضعف حسین اشقر از نظر آیون اینه که شیعیون، و ما به اثبات رسوندیم که تشیع مضر به وساقت نیست. در مباحث مقدماتیمون راجع به این موضوع مفصلا بحث کردیم، لذا سند معتبره. عمرو ابن دینار هم عنوان ماست. عمرو ابن دینار کان ثقتن ثقتن ثقه، سه مرتبه. نگاه بکنید اصل حدیث در کتاب حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانیه، در جلد 4 صفحه 23. این توثیقات را نقل میکنم از کتاب تهذیب الکمال، که تهذیب الکمال در اون تاریخی که ما این کتاب را نوشتیم چاپ نشده بود، از خلاصش نقل کردیم که خلاصش در اون تاریخ چاپ شده بود. الان تهذیب الکمال هم چاپ شده و در اختیار ما هست. خلاصة تهذیب الکمال صفحه 244. کان ثقتن ثقتن ثقه. سیوطی میگه احد الاعلام ابی هریره و ابن عمر، پس از تابعینه که از صحابه روایت میکنه. قال ابن ابی نجیح ما کان عندنا افقه ولا اعلم من عمرو ابن دینار. این عبارت در طبقات الحفاظ سیوطی است، صفحه 43. ابن حجر عسقلانی در کتاب تقریب التهذیب، صفحه 43، ابن حجر عسقلانی در کتاب تقریب التهذیب، تقریب التهذیب خلاصه تهذیب التهذیبه، تهذیب التهذیب در 14 جلد چاپ شده. ابن حجر این کتاب 14 جلدی را خلاصه کرده در 2 جلد به نام تقریب التهذیب. این کتاب اختصاص داره به رجال صحاح سته، میگوید ثقتون ثبتون. خب پس بنابراین یک راوی در قرن اوائل قرن دوم که از رجال قرن اول فی الحقیقه و از تابعین، اینم حدیثش که خوندی. شماره 2، زهری از امام محمد باقر اعلم است، از امام جعفر صادق اعلم است و افقه است. اینقدر تجلیل میکنن ازش. دلیلش چیه؟ دلیلش این بوده که این آخوند درباری بنی امیه بوده و این شخص را امام سجاد علیه السلام موعظه کردن که بابا آخه تو با اینها معاشرت میکنی، رفت و آمد میکنی، برای کاراشون فتوا میدی، توجیه میکنی کاراشون را، اونا تو را پل قرار دادن، اونا ریاستشون را و عرض کنم که دنیاشون را از وجود تو استفاده میکنن و توجیه میکنن، جهنمش را تو باید بری، نکن این کار را. نامه‌ای که امام سجاد علیه السلام به زهری نوشتن در کتاب تحف العقول ابن شعبه که از علمای قرن چهارم ما بوده، در اونجا متن کاملش هست. در کتاب احیاء علوم الدین غزالی بنده این نامه را پیدا کردم، البته متن کاملش نیست، نمیگوید که امام سجاد نوشتن، میگه بله بعضی از علما برای او چنین نامه ای نوشتن و او را موعظه کردند. اون آقا اسم امام سجاد را نخواسته بیاره. خب این هم چه آدمیست که این شخص از نظر ما بسیار بسیار ساقطه، از نظر ما، لیکن از نظر اونا متفقون علیه و ساقتش، از نظر اونا از بزرگان فقها و محدثینه، به طوری که اون متعصب ناسبی ترجیحش میده بر امام باقر علیه السلام در کتاب منهاج السنه. حالا از این شخص روایت کردن، البته حرف راجع به زهری زیاد دارم ها، در جایی از جاها که لازم بود برای تثبیت مطلب بقیه مطالب را عرض خواهم کرد، حرف زیاد دارم. کجاست؟ خب بله، فقیه بوده، عالم بوده، فصیح بوده. خب این عبارت بیارید، ولی دقیقا یادتون نیست که فایده نداره که. اگر به کسی گفتن تو عالمی تو فقیه، خب بله عالم فقیه. ابلیس هم اینقدر عالم بوده، اینقدر عالم بوده که همه این ابن حجرها را، ابن مکیها را، ابن نمکیک ها را، ابن کثیرها را رو هم بذارن، علمشون به ادریس، به ابلیس نمیرسه. خب بله، از قدم فقیه ملاست و کسی بوده که هر کاری میکردند در دربار بنی امیه، این آقا توجیهگر کارهای اونا بوده، فتوا میداده. خب یک حدیثی را به یک سندی ابن الاثیر نقل میکنه، عن عبدالله ابن العلا عن الزهری عن کی عن کی قال سمعت النبی صلی الله علیه و آله، اون حدیث را نقل میکنه، بعد این حدیثه و سمعته و الا صمتا، شنیدم پیغمبر اکرم می فرماید که اگر دروغ بگویم خدا گوشهای مرا تر کند. اینو برای چی میگه؟ ایش دقت کنید چرا میگوید راوی، خودش هم از صحابه است، میگه از پیغمبر اکرم حدیث قدیر رو حالا میخواد نقل کنه، اما قبلا اینو میگه، حدیث قدیر رو میخواد نقل کنه این صحابی که زهری ازش روایت کرده، اما میگه اگر دروغ بگم خدا گوشای مرا کر کنه. چرا؟ و سمعته و الا صمتا که یقول پیغمبر اکرم و قد انصرف من حجة الوداع، اعمال حج تمام شده بود، فلما نزل غدیر خم قام فی الناس خطیبا و اخذ بید علی و قال من کنت مولا فهذا علی مولا اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. این حدیث را عبدالله ابن العلا از زهری روایت میکنه که زهری به واسطه از اون صحابی روایت میکنه. قال عبدالله ابن العلا فقلت للزهری لا تحدث بهذا بالشام و انت تسمع ملء اذنيك سب علي. این راوی میگه به زهری گفتم این قبیل احادیث را، این حدیث را نقل نکن در بلاد شام، که تو داری میشنوی که به هر جا که میری سب علی میشنوی به گوشت میخوره، نقل نکن. فقال زهری گفت والله عندي من فضائل علیین ما لو تحدثت لقتلت. خب چرا اگر از فضائل امیرالمؤمنین شخصی مثل زهری که عرض کردم که فقیه آقایونه قاضی بزرگشون هست بترسه نقل کنه این احادیث را و الا میکشنه؟ چرا؟ این عبارت در اسد الغابه است، درس جلد یک صفحه 308. اسد الغابه مجدداً باز چاپ شده، چون چاپ جدیدی است، ارقام صفحاتش اینا فرق میکنه ها، بعد نگید که ما مراجعه کردیم نبود. من هر دو چاپشو دارم، هم چاپ قدیمیشو دارم هم چاپ جدیدیشو دارم. عرض کنم که در یک سندی که باز به زهری منتهی میشه حدیث قدیر، یک تفصیلات بیشتری داره متن حدیث، و اون اینه که لما حج رسول الله صلی الله علیه و آله حجة الوداع و عاد قاصدا المدینه، به طرف مدینه حرکت کردن بعد از اعمالشون، قام به غدیر خم و هو ماء بین مکه و المدینه. مشخصات مکان را معین میکنه در این متن خود زهری راویه ها، یعنی از زهری داره روایت میشه این مطلب، اما معلوم میشه در اون نقل قبلی مختصرش کردن یا خودش مختصر گفته در شام، خب میترسه بیشتر از این بگه. خود این عبارت رو خوندیم، مکان را معین میکنه و زمان را معین میکنه، میگه و ذالک فی الیوم الثامن عشر من ذی الحجة الحرام. حتی ساعتش را معین میکنه، وقت الهاجره یعنی وسط روز ساعت 10-11 پیش از ظهر. فقال ایها الناس انی مسئولون و انتم مسئولون، روز قیامت هم شما مورد سؤالید و هم من. هل بلغتو، آیا من این 23 ساله به وظیفم عمل کردم؟ قالو نشهد انک قد بلغت و نصحت. قال و اینی اشهد انی قد بلغت و نصحت. ثم قال ایها الناس الیس تشهدون ان لا اله الا الله و انی رسول الله؟ قالو نشهد ان لا اله الا و انک رسول. قال و انا اشهد مثل ما شهدتم. ثم قال ایها الناس قد خلفت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا، بعد از خودم چیزی میگذارم که اگر تمسک بکنید به اون چه که میگذارم بعد از خودم شما گمراه نخواهید شد. کتاب الله و اهل بیتی الا و ان اللطیف الخبیر، یعنی خداوند متعال اخبرنی انهما، کتاب و اهل بیت، لن یفترقا، انهما لم یفترقا حتی یردا علی الحوض. کدوم حوض؟ حوضیست اینقدر وسیع و بزرگه که پیغمبر اکرم در این حدیث حوض را تشبیه کردن به مسافتی که ما بین بصرا و صنعا. بصرا شهریست در بلاد شام یا کجا، و صنعا هم که در یمنه. حضرت خواستن تشبیه کنن بزرگی حوض کوثر. عدد و آنیته، عدد و نجوم این حوض، کاسه هایی که کنار این حوض هست که هر فردی که وارد میشه که لیاقت داشته باشه از این حوض سقایت بشه، یک کاسه مخصوص او هست. ظاهر عبارت به عدد ستارگان در اطراف این حوض چی هست؟ آنیه هست، جمع انا. ان الله مسائلکم، خداوند متعال از شما پرسجو خواهد کرد کیف خلفتمونی فی کتابه و اهل بیتی. ثم قال ایها الناس من اولى الناس بالمؤمنین؟ قالوا الله و رسوله اعلم. قال اولى الناس بالمؤمنین اهل بیتی، یقول ذلك ثلاث مرات، سه مرتبه حضرت تکرار کردن. ثم قال في الرابعه و اخذ بيد علي، اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، يقولها ثلاث مرات. الا فليبلغ الشاهد الغائب، که حضرت دستور داشتن که این قضیه به نسل‌های بعدی هم برسد. مردم این قضیه را به نسل‌های بعدی هم برسانید، نسل‌هایی که میان از مسلمین تا روز قیامت، اونها هم باید معتقد باشن من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا وعاد من عادا. صلی الله علیه.